الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه و شهدای بر اقوام اسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا میکنیم. قبل از هر چیز وظیفه انسانی خودم میدونم که از مردم شریف غیور با همت ایران و به خصوص مردم شریف قم به خاطر این حماسه‌ای که امروز آفریدند، حماسه‌ای به یاد ماندنی در تاریخ، به نوبه خودم تشکر کنم و از خدا بخوام که حوایج دنیا و آخرتشون را به نحو احسن و اکمل برامون بیاره. در جلسات گذشته به اندازه‌ای که توفیق بود ابتدا نظر داشتیم بحثی درباره نظام اخلاق اجتماعی اسلام مطرح کنیم که بعد از ذکر مقدماتی یک ده تعطیل پیش آمد و توفیق نصیبمون نشد که اون بحث رو با صورتی که پیش بینی کرده بودیم پیش ببریم. این چند شبیه که باز خدا توفیق داد و برای امتثال امر بزرگان مزاحم شدیم، فرصت را غنیمت شمردم برای اینکه بعضی از مسئولیت هایی که ما داریم، به خصوص ما طلاب که این جلسه عمدتاً از طلاب و فضلای حوزه تشکیل میشه، احیاناً غفلت میکنیم از این تکالیف یا از اهمیتش یا از اولویتش، یا متحیر میمونیم که از کجا شروع کنیم. و اندازه ای که خدا توفیق بده در این چند شب یه مقداری راجع به این موضوع صحبت کنیم که انگیزه ای بشه برای آقایون طلاب و محققین که در این زمینه ها تحقیق بیشتری بکنن. شاید برنامه ریزان حوزه و اینها بتونن بعضی از این مطالب را در برنامه حوزه بگنجانند. تأکید ما بر اهمیت این مباحث در این زمانه که غفلت ازش این خطر را داره که اساس دین و ایمان ما به باد بره و نسل آینده از این هدایت ها و معارفی که در طول 14 قرن در اثر زحمت و علما و بزرگان به دست ما رسیده، نسل آینده ما محروم شد و تحت تأثیر بعضی از شبهات ایمانش را در مراحل مختلفی از دست بده. به هر حال اشاره کردیم که امروز فرهنگی بر جهان حاکمه که فرهنگ مسلط بر دنیاست، اکثریت مردم را کمابیش تحت تأثیر قرار داد. اسمش را گذاشتیم برای اینکه بهتر عرض کنم در بحث تفاهم حاصل بشه گفتیم فرهنگ الحادی غربی. یه توضیحی دادیم در اصول این فرهنگ که این از کجا شروع میشه و چه اقتضاعاتی داره و حاصلش در چند جمله این شد که ملاک را خواسته های انسان قرار میدند، در این که ما برای رسیدن به این خواسته هامون چگونه باید زندگی کنیم، چه ارزش هایی را بپذیریم، چه رفتارهایی داشته باشیم، چه برنامه هایی داشته باشیم. اصلی ترین سندی که بهش اتکا میکنند برای این بینش، این نگرش، اعلامیه حقوق بشر هست، یا صرف نظر از اعلامیه خود آزادی هایی که در طول چند قرن به خصوص بعد از جنگ های جهانی در دنیا مطرح شده و رواج پیدا کرده و امروز دیگه حکم سکه نهایی رو پیدا کرده و هیچ کس جرأت این که درباره اونها تشکیک کنه نداره. عرض کردیم اینها در دو سطح این حقوق قابل بررسی است. یک سطحی است موضوعش انسان به ماها و انسان است، حتی یک فرد باشه. سطح دومش این است که انسان بعد از تشکیل زندگی اجتماعی و با توجه به زندگی اجتماعی چه حقوقی دارد. در مرحله اول عرض کردیم که ادعای طرفداران این نظریه این است که حقوق مطلق ثابت دائمی است و هیچ تکلیفی همراهش نیست. حق حیات، حق بهره برداری از جهان برای ادامه حیات و رشد و حق آزاد فکر کردن، آزاد گفتن و آزاد عمل کردن، آزادی، حق حیات، حق بهره برداری از جهان و حق آزادی. بعد از اینکه انسان با آزادی خودش زندگی اجتماعی را پذیرفت، یک سطح دیگری از حقوق مطرح میشه که احتیاج به یک نظام خاصی داره، اون توأم است حقوق با تکالیف، تکلیفی که از ناحیه زندگی اجتماعی پدید میاد. یعنی چون زندگی اجتماعی اساسش تبادل خدمات بین انسان هاست، هر کسی خدمتی ارائه میده در مقابلش حق دارد از دیگری بهره مند بشه و اون دیگری که استفاده میکنه مکلف است که حق او را ادا کنه یا خدمتی مناسب اون ارائه بده. تکلیف از اینجا پیدا میشه. این حاصل این نگرش بود، حالا با تفاصیل بیشتری که در شب‌های قبل عرض کرده بودیم. بعد هم اشاره کردیم که نظام اخلاقی بر اساس این بینش، بر اساس این جهان بینی، بعد از همه این دو سطح مطرح میشه که وقتی مقرراتی خود بشر تعیین کرد و پذیرفت یا با اتفاق آرا یا با اکثریت آرا، اگر کسانی داوطلبانه این مقررات را عمل بکنند، یک کار اخلاقی انجام میده. ولی اگر داوطلبانه حاضر نباشند، باید به زور اسلحه و با پلیس و دادگاه و این حرفا باشه، اون نه، این ارزش اخلاقی رو نداره. پس ارزش اخلاقی بعد از همه این شکل گرفتن نظام‌های حقوقی است که بشر خودش برای خودش تعیین میکنه. در مقام عمل کسانی که داوطلبانه عمل کنند کار اخلاقی کرده، این میشه ارزش اخلاقی در فرهنگ امروزی دنیا. خب اشاره کردیم که این از اولین نقلی که بر این نظریه وارد میشه این است که این علمی نیست، یعنی هیچ دلیل عقلی که این را به طور قطع ثابت کنن وجود نداره. و از کردیم به تعبیر قرآن شریف ما لهم به من علم انهم الا یظنون، این در واقع همون نگرش ماتریالیستی هست، شکلش عوض شده به شکل یک گرایش اومانیستی، انسان گرایی مطرح میشه و حقوق انسان اینه، زیر بناش تفکر الهادی ماتریالیستی. همون است که قرآن میفرماید و قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. در مقابلش هم میفرماید ما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون. اولین نقد اینه که این علمی نیست، دلیل علمی نیست. بعد عرض کردیم که در مقابلش نظریه دیگری داره مبتنی بر یه سلسله قضایایی که با برهان عقلی اثبات میشه و اون چیزیست که میگیم نظریه الهی. اسلام یکی از اون نظریه هاست و کاملترین نظریه های الهی در این زمان. نتیجهش هم گفتیم که نتیجه اون اخلاق، اون نظام اخلاقی فقط احترام مردمه، چیز دیگری نداره. اما نتیجه این نظام اخلاقی قرب خداست که عالی ترین بهره هستی در عالمی است که عقل میتونه تصور بکنه. چیزی از این بالاتر نفیستر وجود نخواهد داشت در عالم مخلوقات. این نتیجه اون نظام اخلاقی از دیدگاه اسلامه، نتیجه نظام اخلاقی بشری هم احترام مردمه. حالا اگر قبول کنند و نظرش رو موافق باشه بپسندن و احترام کنند. این آرا خلاصه عرایزی بود که در این دو شب گذشته عرض کرده. همینجا بین پرانتز باز توصیه می کنم که برای اینکه ما با این مباحث، اینا مباحث ساده ای نیست که من در چند جمله اینجا عرض می کنم، دانشکده هاییست ممهز در بحث در این حقایق، در این مسائل در کشورهای مختلف دنیا. هر سال ده ها صد ها کتاب در این زمینه منتشر میشه، بحث میشه، رساله های دکترا در بارش نوشته میشه، تحقیق میشه، نقد، اثبات، نفی. و متاسفانه ما در این جهت در نظام آموزشیمون عقب است. تأکید بنده این است که کسانی نخبگانی داوطلب میشن و این مسائل را در حد توان به طور ریشه‌ای و بنیادی و با حوصله کامل بررسی کنند. در این فرصت چند لحظه‌ای که بنده خدمت شما امشب، احتمالاً اگه حیاتی و توفیقی باشه دو شب دیگه هم خدمت برسیم، میخوام یه فهرستی از این مسائلی که باید روش کار بشه اشاره کنم تا عزیزان یک قدمی برداشته شده باشه که از کجا شروع کنند و چگونه مطالبی را باید مورد تحقیق قرار. اولا حالا اشباد تو همین پرانتز اشاره می کنم، اینجا ملاحظه می فرمایید مفاهیم محوری تو این بحث ها حق و تکلیفه. انسان چه حقوقی دارد؟ حقوق فطری، حقوق طبیعی، حقوق اساسی از اینجور تبریه ها، یا حقوق جعلی، قراردادی، امضایی، وضعی؟ آیا حقوق همین هاست یا حقوق دیگری هم هست؟ محور کلمه حق است. در کنارش هم اینکه آیا تکلیفی در کنار این حقوق هست یا نیست. گاهی گفته میشه که حق و تکلیف متضایفند، هیچ حقی بی تکلیف نمیشه، هیچ تکلیفی بی حق نمیشه. یعنی چی؟ حق یعنی چی؟ تکلیف یعنی چی؟ مفاهیم از کجا پیدا شده؟ اشاره میکنم دو نوع تحقیق در قبل از ورود در اون مباحثی که عرض کردم باید انجام میگیره. یک نوع تحقیق بیشتر جنبه لغت شناسی و ادبیاتی داره که این واژه ها حق، تکلیف، وظیفه، واجب، امثال اینا و مشابهاتش در زبان های دیگه اصلا اینا چجور مفهومی است، از کجا پیدا شده، چجور انسان درک میکنه این مفاهیم ها، چطور شدیم مثلا به این مفاهیم پی برد، اولین لغتی که وضع شد در اینجا چیه، آیا این لغات مشترک مبانی معانی متباین داره یا نه مشترک معنوی است، اصلش یه معناست، شاخه های مختلف داره و از اینجور بحث های لفظی است، لغت شناسی است که الفاظش درست تعریف بشه الان میشه اصلا این معنا چیه، از کجا پیدا شده اینا. این یک بحث از من رشته زبان شناسی، لغت شناسی و مفاهیمی از این قبیل تحقیقاتی که در این حوزه انجام میگیره بیشتر جنبه ادبیاتی داره، ولی در بحث ها ناچار ما با اصل الفاظ بحث بکنیم، باید این الفاظ ها خوب بشناسیم، جا به جا به کار نبریم، اگر مشترک لفظی هست در یک جایی به یک معنای به کار نبریم طرف معنای دیگری بفهمیم یا خودمون خلط کنیم بین دو معنا، وظیفه ها واقع میشه در اینجا. حالا به عنوان اشاره برز کنم، خسته کننده هم هستید، عذر میخوام چون من در بالاخره طول دوران طلبگی کمتر به این بحث ها و کتاب ها و درس ها و اینا برخوردم، اطلاع ندارم، فکر نمی کنم که بحث های کافی در این زمین ها انجام شده باشه در حد اطلاع بنده، شایدم شده من خبرم. برحال این یه رشته کار علمی و تحقیقی است بیشتر جنبه لغت شناسی که. دوم این که این مفاهیم چجور مفهومی است، اینا مفاهیم ماهوی است، مفاهیم اعتباری است، آیا این مفاهیم فقط در ظرف اجتماع معنا پیدا می کنی؟ یا اگر هیچ اجتماعی هم نبود، انسان بود خودش و یک فرد، این مفاهیم براش مطرح بود؟ اگر اعتباری هست چگونه این اعتبارات شکل می گیره؟ باز باید به عنوان حق شناسی و ادای وظیفه ای حق شناسی تا حدی که بنده اطلاع دارم، اول کسی که در حوزه های علمیه ما این گونه مباحث را به صورت مستقل مطرح کرد و قلم زد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. مقاله اعتبارات که مقاله مستقل نیست، مقاله در اصول کتاب و اصول فلسفه و روش رئالیسم، اون به خاطر برای همین بست مفاهیم اعتباری چگونه پیدا میشن. این یه جور بحث است که بحث فلسفیش و عقلانیش است که آیا اینها با بحث با مفاهیم نظری خویشاوندی دارن یا نه دونو مفاهیم مستقلیه. خیلی خشکه این بحثا، معذرت میخوام از شنوندگان هست، ما یه بحث هایی داریم ساده ترش اینه که از قبیل هست هاست، میگیم این چرا روشن است، من هستم، آسمان بالای سر است، زمین زیر پاست، اینا همه آخرش قضیه رو که تشکیل میدیم آخرش یه است. یه جور قضایه درک میکنیم، نه اینجوری نیست، باید اینجور کرد، نه باید اینجور کرد، اونها را وقتی میخوام ببینیم درسته یعنی نیست، باید ببینیم حالا سرمون آسمان هست یا نیست، از وسایل استفاده کنیم، اینا میگیم وسایل نظری است. اما این که میگیم باید این کار را کرد یا نباید کرد، این درسته یا درست نیست، اصلا این باید درست و نادرستیش به چیه، با چی باید تطبیقش بدیم، معمولا میگن اینا بحثای عملی، مفاهیم عملی و مفاهیم انشائی هم به لحاظ اینکه اکثرش باید و نباید در قضیه امر و نهی توش هست مفاهیم اینش. یک بحث عمیقی در قرنها در مفاهیم محافل فلسفی و علمی دنیا مطرح شده که اینا دو نوع مفهومند و دو جور مدرک دارند. یعنی به عبارت دیگه یک دسته شما یک عقلی داریم به نام عقل نظری اونها رو درک میکنه، یه دسته شما یک مفاهیم دیگه است، عقل دیگری است اصلا اسمش عقل عملی است، اون مفاهیم بوده. همینطور که این مفاهیم مثلا نور، خورشید، زمین، آسمان، چیزای دیگه، اینها میرسه به سلسله مفاهیم بدیهی، اونا به سلسله مفاهیم بدیهی است. نمیشه بگن چطور پیدا شد، عقل جور درک. این یه جور گرایشه، شاید بیش از 3 قرن سابقه داره این نظریه در محافل علمی غربی. در میان ما یادم نمیاد از کی این مباحث مطرح شده و کجا بحث عمیقی شده، غیر از همین کتاب اصول فلسفه و سایر نظریات کتاب مرحوم آیند روات. به هر حال این یه جور بحث. این ما اگه بخوایم در این زمینه ها حرفی بزنیم که در دنیا بتونیم ازش دفاع کنیم، در محافل علمی اون رو اثبات کنیم، در مقابلش بایستیم، اساس فکرمون قرار بدیم، باید این مباحث رو حل کرده باشیم. وقتی میپرسن جواب روشنی داشته باشیم بدیم. اگه کسی گفت این عقل عملی است یا عقل نظری، ما بگیم اصلا این دوتا، ما دوتا عقل داریم، دو جوره، و یه عقل است متعلقش فرق میکنه. چجور اینا پیدا میشه؟ ارتباطی از بین مفهوم عملی با مفاهیم نظری؟ نه نه، اصلا دو نوع مفهوم هست، هیچ ربطی به هم نداره. اینا رو عرض میکنم برای محققینی که دوراندیش هستن و دلشون میخواد مباحث عمیق را دنبال کنن، از پایه، همونطور که مقام معظم رهبری در همین فرمایشات اخیرشون برای دانشگاهی ها روش تأکید فرمودن. مباحث را مباحثی هست الان ممکنه نتیجهی برای شما نداشته باشه، سودی نداشته باشه، اما اینا مباحثی بنیادی است، باید کسانی با صبر و حوصله اینا را دنبال کنن، نتایجش ده ها سال بعد در بحث ها ظاهر میشه. اینا از همین خبیر. خب از اینا گذاشتیم، ما فعلا وارد این که اینا دوتا عقل داریم یا یکی، آیا رابطه بین مفاهیم نظری و عملی هست یا نه، این مفاهیم اعتباری از کجا نشأت میگیره، چگونه ساخته میشه، اینا را مفروغ و نهی میگیریم، فعلا به اونا نمیپردازیم. بحث میکنیم راجع به حق و تکلیف اونجور که ما هم میفهمیم. عموما اجمالا با توجه به کاربردهای کلمه حق در قرآن، این را از ابتدا باید توجه داشته باشه که حق، کلمه حق در قرآن کریم و در فرمایشات اهل بیت و کلمات بزرگان گاهی به صورت یک مفهوم نظری مطرح میشه، یعنی حکایت میکنه از یک واقعیت عینی، یک شیء عینی، یک حقیقت عینی متصف میشه به این. گاهی به این صورته، گاهی نه، به صورت همین مفاهیم حقوقی است، حق دارم یا ندارم. از قبیل اول اصلا درباره خود خدا، هو الحق المبین، خدا حق است، ذالک بان الله هو الحق. این حق یعنی چی؟ این چه جور مفهومی است؟ یا از همون قبلیه که یعنی حق دارم، این داشتن نداشتن توش نیست، هو الحق. وقتی من میگم حق دارم یعنی خدا رو دارم، نه، اون یه مفهوم دیگریست، یه کاربرد دیگریست. همینطور درباره افعال الهی، آیا خیال میکنید که ما این عالم را به باطل آفرینیم؟ نه، افعال ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق. گاهی هم گفته میشه بالحق آفرید، یعنی از جهتی که فعلی است اتصال به فاعل داره، به خودش هم گفته میشه فعل حقی است، اینم باز غیر از اون حق داشتن است در مقابل تکلیف و از این حرفا. باز یک کاربردی داریم، ان ذلک لحق تخاصم اهل النار. قرآن در چند سوره اشاره فرموده که جهنمی ها وقتی در جهنم مستقر شدن میفتن به جون هم، دعوا میکنن تو جهنم، یه دعوا با شیطان دارن، یه دعوا مستضعفین و مستکبرین دارن، یه دعوا کسانی دیگری هم با هم دیگه دارن. قرآن چند تا از این دعواهای جهنمی ها رو بیان کرده، میفرمان ان ذلک لحق تخاصم اهل النار. این بحث ها و دشمنی ها و درگیری های اهل جهنم حق است. این حق است یعنی چی؟ یعنی واقعیت داره، خیال نکنید این افسانه از شوخیه. حق است یعنی واقعیت داره. به هر حال این یه جور کاربرد هایی است، یه مفهوم از قبیل مفاهیم نظری است. یکی از قبیل اینه که حق دارم این کار رو بکنم یا نکنم. حقا علالمت و کان حقا علالله علینا نصر المؤمنین. حقا علینا، بر ما حق است که مؤمنین را یاری کنیم. این حق غیر از اون حق است که خودم حق است یا کارم حق است یا کلام حق است. این یه هر چیز دیگریست، این مفهوم دیگریست. این مفهوم در زمینه مسائل عملی مطرح میشه. این آیه که ما داریم بحث میکنیم در محاوراتمون، آیا انسان حق دارد یا ندارد، یا آیا حق و تکلیف با هم هستند یا نیستند، اینها از این قبیل مفاهیمیست که در حوزه مسائل عملی مطرح میشه. اشتباه نکنیم به این که گاهی مثلا میگیم حق اصلش از خداست، بگن چون قرآن میگه که ذلک من الله هو الحق، اصلا خدا خودش حق است. اون حق خیلی از این حق است، اون یه معنای دیگریست، یه معنای دیگریست. اگر گفتیم اصل حق از خداست، با این آیه و این استدلال اثبات نمیشه، اون راه اثبات دیگری داره. اون یه بحثیست مربوط به مفاهیم اعتباری که حالا فی الجمله بخوام بهش اشاره ای بکنیم. عرض کردیم اهمیت این بحث رو از چند جهت بخوام اشاره بکنم. یکی این که طرفداران و ترویج کنندگان فرهنگ غربی بحثشون از جا شروع میکنند که انسان از اون جهتی که انسان است یک حقوقی دارد. این حقوقی دارند یعنی حقوقی در حوزه عمل، حق به معنای ثبوت و به معنای واجب الوجود بودن و به معنای اینها نیست. این حقوق یه مفاهیم اعتباری است، در حوزه عمل مطرح میشه. این اولا توجه، پس باید بدونیم حقی که به مفهوم در عمل گفته میشه مفهوم عملی است، و اون حقی که مفهوم نظری است دو جور مفهومه. اینا رو با هم خلط نکنیم. جهت نکته دیگری که باید به اهمیت این بحث پی ببریم اینه که اینا اصرار دارن که اون حقوق اولیه هیچ تکلیفی همراهش نیست، حق مطلقه. هر انسانی حق دارد حیات داشته باشه، در مقابل این که من حق دارم حیات داشته باشم تکلیف ندارم، حق است فقط. وقتی حیات دارم حق دارم تنفس کنم، حق دارم غذا بخورم، حق دارم از این موجودات استفاده، و الا حیاتم از بین میره. اینم حق، تکلیف نیست توش، حق دارم این کار رو بین. و بالاخره چون باید انسان عاقلی هم حق دارم فکر کنم، به دنبال فکر کردنم فکرمو بیان کنم یا معتقد بشم به یه چیزی، به این مطلب یا به اون مطلب، معتقد بشم خدا هست یا معتقد بشم خدا نیست، هر دوش حق دارم فکر کنم هر چی خواستم بپذیرم. اینا میگن حق هاییست که همراهش تکلیف نیست، یه سوال اینجا مطرح میشه، آیا ما در حوزه عمل حقی داریم که همراهش تکلیفی نباشد یا نه؟ این که گفته میشه حق و تکلیف متضایفن، همیشه با همان تو امانن، یعنی چی؟ شامل اینجا هم میشه یا نه؟ باز اون یک جایگاه دیگری داری. مسائل خیلی خشک پیچیده است، اما تا اینا حل نشه آقا، ما با فرهنگ جهانی که قرنها در این مباحث بحث کردن، کتاب ها نوشتن، صدها کتاب در نقد و اثبات این مسائل گفتن، نمیتونیم ما از اندام کنیم و چیزی بگیم که حاکم باشه بر اونا. ما هم باید عقلمون رو به کار بگیریم، به مغزمون فشار بیاریم، بحثا رو حل کنیم، جواب نتیجه صحیحی بگیریم، آماده داشته باشیم برای بحث با اونها. نداشته باشیم لنگیم، در بحث سکوت میکنیم، نمیتونیم، این شکست خورد. این یه مسئله که این ما باید بفهمیم که وقتی میگیم حق دا حق حیات دارم یعنی چی، و این که در مقابلش تکلیفی هست یا نه، این دوتا مفهوم با هم چه ارتباطی دارن. اینا باعث میشه که ما بیشتر این مسائل رو دنبال کنیم. البته بنده هم که عرض میکنم نمیام الان بحث فلسفی مطرح کنم و اینجا نظر بدم و اقوال و فلان این حرفا، نه بلد هستم درست و نه اینجا جاش هست اینا عرض کنم و نه عمر ما دیگه کفاف اینجور کارها رو نمیدیم. اجمالاً اونی که به عنوان یک نظر ما عرض می کنیم، حالا کسانی که اهل تحقیقن میتونن این نمبر به عنوان یک پیشنهاد دنبال کنن، ببینن این قابل قبوله یا وجه دیگری باید. اون حقی که در مفاهیم عملی و به خصوص اجتماعی مطرح میشه، توی مفهومش یک اضافه ای، یک نسبتی خابیده. حالا عالم طلبه ها، ما عالم آقایون اهل علم هستن، ما میگیم مفاهیم دو دسته هستن، مفاهیم ذات الاضافه و غیر ذات الاضافه. حیات یه مفهوم غیر ذات الاضافه است، زنده بودن. این حتی یه چیز دیگری نباید ما در کنارش تصور کنیم تا این مفهوم شکل بگیره. اما دانستن، شناختن، این یه چیز دیگه رو باید در نظر بگیریم. وقتی میگم میشناسم، چیا؟ یه نسبتی با غیر داره این مفهوم، یه نسبتی است بین شناسنده و شناخته شده. میگیم مفهوم ذو اضافه است، مفاهیم ذات الاضافه است. این حق وقتی ما به کار میبریم یه مفهوم ذو اضافه است، یعنی در باطنش دو تا اضافه خوابیده، یکی با اون صاحب حق، من این حق را دارم. اینا میگیم من له الحق. یک اضافه دیگه این است که من که حق دارم، برای کسی حق دارم، برای چیزی حق دارم، اون میشه من علیه الحق. تحلیل این مفهوم دو تا اضافه توش در میاد. ما وقتی توی مفاهیم اجتماعی میگیم آیا انسان حق داره این کار رو بکنه یا نه، خب یک اضافهش معلومه، یعنی اون انسانیست که این حق را دارد، یعنی میتونه تصرفی بکنه، کاری انجام بده. یک اضافه دیگری هم من علیه حق است، حق داره بر کی؟ این را بیشتر توجه نداریم با بیش. این به طور ضمنی یا التزامی این اضافه رعایت میشه. معنا اقل معناش، حد اقلش اینه که من بر دیگران حق دارم که مانع کارم نشه. این اولین لازمه حق است. اگر من حق دارم حرف بزنم، معناش این است که هیچ کس نباید مانع من بشه. حق دارم حرف بزنم. حق دارم نفس بکشم، یعنی کسی نباید مانع نفس کشیدن من میشه، اون دیگران میشن منع الحق. یه وقت شخص خاصی رو نظر میگیریم، یا من منصب الانسان، من هر کس غیر از انسان ذی حق است، همه اونها بر غیر، غیر من نباید مزاحم میشن. همینجا یک تکلیف برای غیر زاییده میشه، یعنی دیگران نباید مزاحم من بشن در استفاده از حقم. اما این تکلیف مال کیه؟ مال دیگرانه، مال صاحب حق نیست. این یک نوع تضایف بین حق و تکلیفه. این که گفته میشه حق و تکلیف متضایفن، یعنی حق اضافه ای دارن به یک شخص دیگری که اون شخص در مقابل این تکلیفی دارن. من حق دارم نفس بکشم، غیر من حق ندارد من را منع کند. یه اضافه ضمنی است، معمولا اینا تصریح میشه بهش. اگر حالا در بین دو تا شخص در نظر گرفتیم، گفتیم پدر حق دارد به فرزندش دستور بده، مثلا معناش اینه که فرزند تکلیف دارد که امر پدر را اطاعت کند. اگه او حق دارد، اون من علیه الحق یک انسان دیگری است، او در مقابل این حق تکلیفی دارد. تکلیفش اولین این است که مانع انجام این نشه، کاملش این است که منقاد باشه، بپذیره این کار را. وقتی او امر میکنه بگه چشم، اطاعت کنید. اون اقل تکلیف است که مزاحمت نکنه به صاحب حق. اما تکلیف جدی هم ممکنه در مواردی باشه در مقابلش باید کاری انجام بده، باید تسلیم بشه، بپذیره کار او را، امر او را. این نکته است که درباره مفهوم حق باید در نظر بشه. از اینجا یک نوع تضایف بین حق و تکلیف پیدا میشه. همینطور که عرض کردم، حقش مال من له الحق است، یک طرف اضافه، یک طرف اضافه دیگه من علیه الحق است که او در مقابل این حق تکلیفی داره. این یه جور تضایف. این حتی یک فرد انسان هم باشه، این تضایف براش معنا داره. هیچ کس نباید بزرگ، حالا هر کس جن باشه، علیاذ بالله، با کمال جسارت برای این ماتریالیست ها خدا باشه. خدا هم حق نداره آدم رو منع بکنه از اینکه چرا اینجور فکر کردی. حق نداره. تکلیفش اینه که مانع فکر کردن من نشی. خدا هم حق نداره بگه نفس نکش. حق منه باید نفس بکشی، حق منه باید غذا بخورم. خدا هم عقل داره بگه غذا نخور. در مقابل چه تکلیفیست برای خدا؟ اونا اینجور تصور میکنه. این که میگن حق مطلق از ما تکلیف نداریم، این یه معنای دیگه نیست. در زندگی اجتماعی حق و تکلیف بین دوتا انسان مطرح میشه. در معاملات اینها اصلا صحبت از حق و تکلیف در بحث‌های اجتماعی عرض می‌کنه. وقتی میگن حق اجتماعی است، مثلا حقی است که قانون به انسان داده، یا نمی‌دونه هر کسی که حق قانون گذاری داره، اینجا چون در زندگی اجتماعی معنای این حق یعنی بهره بردن از دیگران، این بهره بردن لازمش این است اگه بخوایم زندگی اجتماعی دوام پیدا کنه به نتیجه برسه، باید طرف هم مشابه این نفعی که من بهش رسوندم او هم نفعی به من برسانه. تکلیفی برای غیر اثبات میشه. من حق دارم این کار را انجام، معذرت بخوام، در اینجا تکلیفی برای خود من ایجاد میشه. من که حق دارم از دیگری استفاده کنم، خودم تکلیفی دارم که به غیر نفعی برسانم. اینجا حق و تکلیف متضایفه، یعنی هر دوش مال یه نفره. اون حق و تکلیف متضایف بین من له الحق و من علیه الحق بود. اینجا حق و تکلیفی است که همراه این حق تکلیفی هم برای خود صاحب حق زاییده میشه. اونی که نفع میکنند عملا در این مقامه، میخواد بگن ما حق داریم این کار بکنیم، کسی حق نداره جلو ما بگیره، در مقابل اینا هیچ تکلیفی نداریم، ما حق داریم زندگی کنیم. خب اینجا یه بحث هایی هست که این حق از کجا پیدا میشه. این یک بحث اسمال مباحث مبنایی در فلسفه حقوق که اصلا ریشه حق چی از کجا پیدا میشه. بحث هایی تو مدرسه باید بحث بشه، مال کاری ره. یکی از چیز نظری های شایع اینه که بعضی حقا هست که طبیعت به انسان میده، یعنی میگن حقوق طبیعی معروفه. از شو بپرسی این حق از کجاست؟ میگه طبیعت به من داده. خب این خیلی احتیاج به تعریف طبیعت چیه؟ کجا این حق رو داد؟ از کجا ثابت میشه این حق؟ یعنی چی طبیعت به من حق داده؟ طبیعتی ما نمیشناسیم، طبیعت چیه؟ حالا ما اینا رو مساومه میکنیم، اینا تصحیح میکنیم. میگیم وجود انسان به ما هو انسان. طبیعت که بگیم یعنی این موجودی که ماهیت انسانی دارد. این یه چیزهایی در همین فرض وجودش، یه چیزهایی در درون وجودش هست. یه انسانی که هست، چشم داره، گوش داره، ریه داره، قلب داره، روح داره، بدن داره، خواسته هایی داره، اینا جزء وجودشه. اینا انسان که میگن یعنی اینا. در اینجا یک نحو مالکیت طبیعی بین انسان و اندام های خودش و قوای خودش هست. من مالک چشم گوش خودم هستم، مالک دست خودم هستم، مالک قوه تحریک دستم هستم، میتونم دستم هستم. یه قدرتی است تکوینا وجود داره، حقیقتی است، یه امر حقیقی است. از این امر حقیقی در ظرف اعتبار اونجا که لازم باشه مفاهیم عملی جعل بشه، تحقیق بشه، شکل بگیره، حالا کار نداریم چگونه، با عقل عملی یا نه با برداشت از عقول مفاهیم نظری، کار به اونش نداریم، اونا درز بگیریم، باشه برای مدرسه. اما اینجا ما یک مالکیتی داریم نسبت به اندامهای خودمون و نسبت به قوای خودمون. میتونم حرف بزنم، قوه تکلم مال خودمه. از این مالکیت یک مالکیت اعتباری در ظرف اعتبار استنتاج میکنیم. این مبناش این است که مفاهیم عملی و مفاهیم اعتباری برگرفته از مفاهیم نظری و حقیقی است. یه ریشه حقیقی هم داره بعد مجازن مثلا اینا در یک مفهوم دیگری به کار میبریم، بعد در اون محیط، در اون فضا کم کم شکل حقیقی پیدا میکنیم. شاید همون مقاله اعتبارات مرموهای تواتوهایی رو مطالعه کرده باشید، یه همچون مطالبی ازش استفاده بشید که ابتدای این مفاهیم مجازن از مفاهیم حقیقی گرفته شده، کم کم به صورت یک مفاهیم ثانوی در آمده در عالم اعتبار. برای این حقیقتش اینه که حق دارن یعنی قدرت داره به طور این کار بکنه. من زنده ام، مال خودم دیگه، این الان دارم اینو حیاتا، یعنی مال کسی نیست، کسی حق نداره از من سلب کنه، مال خودم دیگه. چون زنده ام میبینم، میشنوم، حرکت میکنم، نفس میکشم، این هم قدرت بر قوای خودم، تسلطی است که بر قوای خود. حق میشه یک سلطه اعتباری، یه سلطه حقیقی دارم که من حقیقتاً میتونم دست و خودم رو تکون بدم، یک سلطه اعتباری در عالم اعتبار جاری میشه، تو میتوانی، یعنی اگر کردی کسی مؤاخذت نمیکنه. اون مفهوم اعتباری است، حق اعتباری است، معناش این است که کسی منو مؤاخذه نمیکنه، کسی منو مجازات نمیکنه. این مفهوم از کجا پیدا شده؟ از این سلطه حقیقی. من میتونم دست و پا بگم این میتوانم، یه میتوانم اعتباری ازش در میان. این تقریبا چیزی است که یادم میاد 3-4 سال پیشتر از کتاب مرحوم آقای طباطبایی استفاده کرد. حالا اینا به عنوان یک نظری. خب وقتی ما میگیم حق داره انسان، حق طبیعیشه که نفس بکشه، و میگونی که انسانی میگن طبیعت اینو به آدم میدن، اینو به این صورت تصحیح میکنیم، یعنی یه سلطه تکوینی دارن بر نفس کشیدن. از این سلطه طبیعی مفهوم اعتباری میگیره، میگم حق دارن تا نفس بکشه. کیفیت شکلگیری این مفهوم اینجوره، یک سلطه اعتباری بر اساس یک سلطه تکوینی، و چون من این سلطه تکوینی رو دارم بر قوای خودم، معنا نداره که این اعتبار نشه. پس توجیه این که طبیعت این حق را به من داده، ایجاد کننده این حق طبیعته، یعنی وجود من با ویژگی خاص ماهیت انسانی این چیزها را در درون خودش داره، مفروضش اینه که اینا را داره، این تسلط را داره بر اندامهای خودش، این قوه را داره که این کارها را این اندامها را به کار بگیره در راهی که میخواد. میگیم طبیعت داده، به این صورت قابل تصحیحه. تا اینجا ما این را میپذیریم، مناقشه نمی کنیم برای اینکه بحث کوتاهش، فقط یه سوال میکنیم، آیا ممکن است ما دو جور مالکیت در طول هم داشته باشیم؟ من دستم مال من باشه، اما خود منم مالک داشته باشم. تا اینجا مفروض اینه که اینو با خودم مقایسه میگم، چیز دیگری در کار نیست. طبیعت منو به من حق میده، این چیز دیگه مامنم و ملک خودم. مفروض این نیست که من هم مملوکم، مالکی دارم، کسی بر من تسلط تکوینی دارد. این مغفول است، اغفال شده، یا عمدن یا غفلتن سهوًا. در نظر که جایی سوال هست، شما بر خودت، بر اندامهای خودت تسلط داری، صحیح، قبول کن، لازمش هم این است که اعتبار بشود مفهوم اعتباری، حق تصرف در اندامهای خودت، این هم پذیرفتی. خب حالا آیا اگر من خودم مالکی داشته باشم، آیا او حق تصرف در من داره یا نداره؟ ما بر اساس بینش الهی هممون مملوکیم، عبدن مملوکن، لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. شما چطور گفتید که در اونجا تکلیفی نیست، کسی حق ندارد بر من امر و نهی بکنه، بگه نفس بکش یا نکش؟ اگه من مال دیگری هستم، مالک من حق داره بگی. شما به چه دلیل حق داشتید نفس بکشید؟ من تحت تصرف منه، مالمه. خب اگه کل وجود من مال کسی دیگری بود، او هم حق داره در این تصرف قرار گرفته. پس هیچ تکلیفی نداره. وقتی حق داشت بر من، اگر این حق فرض شد، حالا نمیخوام اثبات بکنیم، اگه فرض شد که کسی از مالک من بر من حق داره، اگه او بر من حق داشت، من میشم چی؟ مکلف، انقیاد داشته باشم، حقی رو که او داره بر من عملی کنه، اجازه بدم اون کارش انجام میده. پس من یک تکلیفی متضایف با این حق دارم. شما چطور گفتید حق بی تکلیف است؟ اولا این حقی که من دارم سایه یک حقی است که خدا به من داده و اون وجود آریایی است که خدا در این عالم به من داده. تا هر جا هم باشد اصل وجود مال اوست، من مالک آریایی هستم. یعنی مراتب مالکیت طولی، چند تو مالک، حالا اگه بینش هم مالک دیگری فرض شد اون هم قابل قبوله. حالا ما نهایتش ها گفتیم مالک نهاییش خداست، شاید بشه معنا داشته باشه مالک متوسط هم داریم، بعد از خدا هم خدا مالکیتی برای کسی دیگری قرار داده و برای او حقی قرار داده. شاید حق قسیم الجنت و النار بودن هم مال این است، یه مالکیتی خدا به او داده. بگذاریم اینا حواشی. پس اگر این حق از طبیعت ناشی میشه، یعنی خود من چون تسلط دارم بر قوای خودم حق اعمال این قوا را دارم، اگر کسی دیگری مالک من بود او به طریق اولا حق دارد در من اگر این قوات سن. و چون حق دارد، حق دارد به من بگه این کار بکن یا نکن، مالش هستم. و وقتی گفت بکن یا نکن من موظفم عمل کنم، تکلیفی دارم در مقابلش. باز اینجا اشاره کنم به این نکته دیگه، وقت گذشت و بله به جایی نرسید بحثا. یه جمله دیگه هم اشاره کنم و به طور چیز بگذارم، شاید دیگه فرصتی پیش نیاد. این هست شاید تو خیلی از کتاب ها، از روشنفکرها، از اسلام شناسان، از نویسندگان خونده باشید یا در سخنرانی ها شنیده باشید که بشر امروز دنبال احقاق حق بشه. بشر امروز در مقام اینه که از حقش رو استیفا کنه، از همه، گاهی تصریح هم می کند با کمال جرأت، حتی از خدا. بشر می خواهد حقش رو از خدا بگیره، حق طبیعیشه، حق داره با از خدا همشون بگیره. بشر امروز اینه، اصلا در مقام این نیست که من چه تکلیفی دارم. اگه یه تکلیفی رو بپذیرم به خاطر شرایط خاصیست، من دیمونه به خواستهای خودش نمیرسه، جز از این را ضرورتا تن در میده و الا زیر بار تکلیف دیگران میخواد، حق دارم این کار رو بکنم. اینا میدن بشر امروز. یه خود قید امروز بهش میدن که یه خود ارزش پیدا کنه این نظریه، یعنی پیشرفته هست. عملا جامعه امروز جامعه پیشرفته تریست، علم پیشرفت کرده، تکنولوژی پیشرفت کرده، اینا بشر امروز پیشرفت کرده. وقتی میگیم بشر امروز معلوم میشه که این نظر مهمتریست. الان یه حال عنوان یک نظر ما چی بگیم در مقابلی؟ بشر امروز حق دارد. نه تعبیر علمیش بخوایم ساده بگیم، تعبیر فنیش نه، که حق مقدم است بر تکلیف. اگه تکلیفی هم هست بعد پیدا میشه در سایه زندگی اجتماعی یا با دلایل دیگر، اول حق. ما این سوال مطرح میشه که شما که میگید حق و تکلیف متضایفن، حق مقدم است یا تکلیف؟ اساس این فرهنگ غربی بر اصالت حق است نه تکلیف، و طبعا بر تقدم حق است بر تکلیف. آیا این مطلب قابل اثبات است، علمی است، یا اینم ما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون؟ اینم یک گمانش، دلخواهی است، دوست دارن عوض شد، برهان عقلی ندارن. از دیدگاه الهی شاید ما اگه عکس این را بگیم اولا باشیم. ما در اینجا اگه باز یادتون باشه توی بحث دیشبی عرض کردیم که در اینجا در واقع انسان به ما هو حیوان را مطرح قرار داده. خواسته های عقلانی را اینا فرعی قرار دادن، بعد از حق حیات و حق تصرف یکیش هم اینه که هر جور میخوان فکر کنن. اما میشه گفت که ما وقتی به حکم عقلمون که اینجا هنوز حق و تکلیف به معنای عرفیش مطرح نشده، به حکم عقلمون یعنی خواسته عقلانیمونه که این حقیقت عالم رو دریابیم، بفهمیم خودمون چی هستیم، از کجا آمدیم، کجا میریم، در چه شرایطی زندگی میکنیم، این حق عقل ماست. عقل اینا میخونه میفهم. باز اینجا کلمه حق به کار بردن، غیر از اون حق مفهوم اصطلاحیش بوده. ممکنه بگیم عکس مسئله است. اون چه عقل از ما میخواد اینه که اول اثبات میکند که خدا هست و اثبات میکنه که تو باید اطاعت خدا کنی قبل از هر چیز، قبل از اینکه بگی تو دلت چی میخواد و بگی خدا چی خواسته از من، چون مالک تو اوست. اگر ملاک حق یک نوع مملوکیت است، یعنی من علیه الحق بودن، تکلیف داشتن، من مملوکم، کل هستیم مملوک است، پس کل من نسبت به کل هستیم مکلفه. حق مضایف اینجا، حقی که مطرف نسبت اینجاست، مال اون کسی است که مالک منه، نه مال من. پس اینجا باید گفت تکلیف مقدمه بر حق است. اگر انسان به ما هو عاقل در نظر گرفته بشه، نه به ما هو یک حیوانی که خواسته های حیوانی داره، لذایز حیوانی شد تو تلنگه، انسان یعنی انسانیتش به عقلشه، و عقل نداشت مثل انعامه، حتی که عقل چو به کار نگیره. پس انسان به ما هو عاقل باید پاسخ این نیازهای عقلی شو بده. مهمترین نیاز اینه که من مال خودمم یا مال دیگری، من مخلوقم یا خالق خودمم. وقتی برهان اقامه کرد عقل برای اینکه من مخلوقم و خالقی دارم، همونجا حق برای او ثابت میشه، تکلیف برای من ثابت میشه. اگر میگیم حق مقدم است، یعنی حق خدا مقدم است درباره من، اولین چیزی که ثابت میشه تکلیف. اگر من میگم باید حیاتم رو حفظ کنم چون خدا خواسته من زنده بمانم، اراده حکیمانه او اقتضا کرده من را بیافریند در این عالم، مدتی حیات به من بده، من حق ندارم این را از بین ببرم، باید این حیات را حفظ کنم. حقی که دارم برای استفاده از موجودات برای حقم، حقیست که خدا به من داده، باید ببینم او چند روز حق داده، کجا حق داده. اولین چیزی که بر من واجبه اینه که مطیع او باشه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای بندگی شما آفریده شدید، نه برای خدایی. شما آفریده شدید بندگی کنید. بندگی حقیقتش مملوکیته. مملوکیت لازمش تکلیف داشتن است در مقابل مالک. بنابراین به جای اینکه بگیم بشر امروز طالب حق است یا نه، باید بگیم بشر عاقل دنبال تکلیف است. اول باید ببینه تکلیفش چیه، برای اینکه با عقلش یافته که مالک دارد، آفریدگاری دارد که هم خودش را و همه هستی را او آفریده و همه در اختیار اوست و او از خودش هیچی نداره. عبدن مملوکن لا یقدر علاش، گفتیم حق از یک نوع قدرت سرچشمه میگیره، لا یقدر علاش از ناحیه خودش، اگه قدرتی دارد قدرتی که غیر بهش داده، باز مالکش اوست. دیگه عرایزه ها کوتاه کنم، بازم عذرخواهی میکنم از اینکه بحث های خشکی برخلاف روال بحث در این جلسات مطرح کردم، میترسم دیگه عمری نمانه دو حتی طرح این مباحث هم در اینجور مجالس و مجالس و حوزه‌ای دیگه کمتر واقع میشه و ما یه روزی شاید مسئول واقع بشیم که یه اندازه که میفهمیدی چرا نگفتی، حالا خودت عقل نرسیدی جوابش بدی و حل کنی یا فرصت پیدا نکردی، اقلا چرا ایجاد این مسئولیت را گوشزد نکردی که جامعه اسلامی ما در درجه اول حوزه علمیه موظف است که این مسائل را تحقیق کنه، جواب قطعی حاضر آماده برای این شبهات داشته باشه. تا وقتی یک نویسنده مسلمان به اصطلاح اسلام شناسه، حالا دیگه بعضی صفات دیگه شو نگن، وقتی میگه بشر امروز دنبال حقوقشه کار به تکلیف نداره، بگیم بیجا میکند بشر امروز، این بشر وحشی است، این بشر حیوانی است، این کل انعام است. اگه بشر عاقل است، بشریت بالفعل دارد، عقل باید داشته باشه و به نیازهای عقلیش باید پاسخ بگه. نیاز عقلیش اینه که بفهمه خودش مال خودش است یا مال دیگری است. پس بشر امروز میکنند اینه که مثل که بشر امروز دوباره بی قانون نیست، قانون شکنی است. بله، اکثریت نایی که ما میشناسیم در جوامع مختلف در صدد قانون شکنی هم زیر بار قانون نمیرن. باید بگیم وقت حق دارن، باید این کار باشیم. این تنزل سقوط انسانیته، تنزل انسانیت در حد حیوانیته، برای خودش مسئولیت قائل نباشه. امیدواریم انشاءالله که اولا آقایون خیلی خسته نشده باشن از اینا، بعد انگیزه ای بشه برای کسانی که در صددن مسئولیت های عمیق و بنیادی را عهده‌دار بشن این مباحث مورد تحقیق قرار بدن، نتیجهش انشاءالله به زودی عائد همه جوامع بشه. و صلی الله علی محمد و علیه.